قصه برای بچه های ریشدار، نوشته محمد علی چمالزاده. قصه 12 پاشنکش. جمعه بود و ادارت بسته و به رسم معهود به دیدن یار دیرینه ام رفتم. در اتاق دفترش که اتاق خوابش هم بود، تک و تنها پشت میز فرسوده اش نشسته و با تمام حواس تو نخ یک قطعه فلز کهنه و کوچک رفته بود که بی حرکت و بی ریخ در وسط میز افتاده بود. پس از سلام و خوشبش معمولی و تعارفهایی که می دانید، خواستیم ببینیم با آن همه دقت نگاهش را به چه چیزی دوخته و بهتش زده است. با نهایت تعجب دیدم پاشنکش معمولی کهنه است که در وسط میز دراز کشیده است. پاشنکشی بود مانند هر پاشنکش خودمانی دیگر، برگ درخت زبان گنجش که بزرگی را به خاطر می آورد که هوا و رطوبت آن را قدری کج کرده باشد. به خودم گفتم لابد عتیقه ایست و بلکه از زیر خاک درآورده باشند و یادگار دوره های دور و دراز گذشته باشد و شاید دارای نقش و نگارهای ساییده ای باشد که از عهد کیان و پیشدادیان حکایت می کند و به وسیله خطوط منحنی اسرار نگو را فاش می کند و فرنگی های عتیق پرست حاضر باشند آن را به قیمت گرانی بخرند و ببرند و در موزه بگذارند. نزدیک رفتم و چشم را به عینک مسلح ساختم و با دقت هرچه تمامتر رفتم تو نخ پاشنکش. ابدا چیزی که شایسته توجه باشد در آن نیافتم و با خود گفتم لابد حلالزاده می بیند و بس. اما رفیقم، یار دیرینه، در همان سر جای خود سم و بک مانند جوکیان هندی چرس کشیده در جای خود نشسته، یا بهتر بگویم روی صندلی چمباتمه زده و خود را در لای عبای نازکی پیچیده، با تمام حواس متوجه آن پاشنکش بود. با نرمی دست به شانه زدم و گفتم رفیق، خوابی یا بیدار؟ کجا هستی؟ چه چیزی را سیر میکنی و چه عوالمی را داری طی میکنی؟ مانند آدمی که سراسیمه از خواب عمیقی بیدار شده باشد، نگاهش را که کاملا نگاه خمار بنگی ها را به خاطر میابد به من دوخت و پس از لمحه ای تأمل آمیخته به تعجب با کلمات شمرده و آهنگدار گفت دارم با این پاشنکش نیم وجبی یک و دو میکنم. خندیدم و گفتم داری با این پاشنکش یک و دو میکنی؟ گفت بله بله. گفتم جنی شده ای؟ درست دچار جنون شده ای؟ گفت دارم با همین پاشنکش سر و کله میذارم و چیزی نمانده که همین پاشنکش دو پولی دیوانه و داغونم بکند. گفتم حقا که الجنون و فنون، مگر عقل از کلت پریده و یا عصبی شده ای؟ آیا آدم حسابی با یک تکه مس مکالمه و مجادله راه میاندازد؟ گفت خوب از تنها به قاضی نروی و با چنین سادگی قضاوت نکنی. تو خودت خوب میدانی که من سید هاشمی هستم و سادات از این عوالم دارند و معروف است که گاوی از شدت غیظ و غضب و حتی جنون عصبانی میشوند و آن وقت است که آنها را سید جوشی میخوانند. گفتم الان که خودمانیم، آیا هیچ شنیده شده است که آدمی که نیم جو عقل در کله اش باشد با پاشنکش، آن هم پاشنکش مفلوک و بد ترکیبی، هم صحبت بشود و با او خلوت کند و از او اصول دین بپرسد؟ راستی که لا حول ولا قوت الا بالله. گفت لامصب خیلی عذابم میدهد، جانم را به لبم رسانده است، خواب و خوراک را بر من حرام ساخته، دارم برای هیچ و پوچ نفله میشوم. خندیدم و گفتم رفی، خدا گواه است که یه چیزت میشود، عقلت پارسنگ برمیدارد. مگر مغز سگ به تو خوراندم؟ میترسم راستی راستی دیوانه بشوی. یار دیرینه نتوانست جلو خنده خود را بگیرد، ولی خنده طبیعی به نظر نمی آمد و چندشنگیز بود. با همان خنده از جایش بلند شد و آمد پهلوی من روی نیمکت نشست و آب دهان را قورت داد و چند بار پلکا را بسته و باز نمود و مانند کسی که دوای تلخی را نوشیده باشد مچمچی کرد و گفت حرفت را خوب می فهمم، حق با توست، هرچم دلت می خواهد بگو، برای من علش سویه است، ولی اگر خیال می کنی که به راستی دچار جنون هم شده ام، بدان که دست خودم نیست. وانگهی جنون هم برای خودش عالمی دارد ماورای این عالم ها، دنیای عذاب و لذت در هم آمیخته است. گفتم رفیق، استدعا دارم پای عقل و جنون را به میان نکش، من هم می دانم که گاهی جنون جای عقل را می گیرد و سلطان در سرای درویش خیمه می زند، ولی من و تو و امثال ما خوب است ادعای عقل و عاقلی را کنار بگذاریم و بدانیم که عقل ما قد نمی دهد که منجر به جنون گردد. نقدن صحبت ما سر این پاشنکش بی پیر است. می ترسم در این کار رمزی باشد که حتی به من هم نمی خواهی بروز بدهی. شاید در زیر این کاسه نیم کاسه ایست که چشم آدم حلالزاده نمی بیند. منم اصرار ندارم که بدانم، ولی دلم به حال تو می سوزد. گفت رمز و سری در کار نیست، ولی دچار وسوسه و دغدغه شده ام که دارد دمار از روزگارم بر می آورد. دست خودم هم نیست و حریفش نمی شدم. همین پاشنکش بی چشم و زبان سبب بدبختی من شده است. تعجب میکنی؟ ولی بنشین و ساکت باش و گوش بده تا برایت حکایت کنم. حرفم رو قطع نکنی که رشته از دستم بیرون خواهد رفت و حوصله بگو مگو و چون و چرا هم ندارم. سیگارهای من رو روشن کردیم و با چای داغی که نوکر آورده بود گلویی تازه کردیم و گفتم سر تا با گوشم و چشم به دهانش دوختم که چه خواهد گفت. گفت حالا درست به این پاشنکش نگاه کن تا مطلب بهتر دستگیرت بشود. نگاه کردم و درست نگاه کردم. پاشنکشی بود کاملا معمولی، مانند صدها پاشنکش هایی که در هر خانه و خانواده نظیرش دیده می شود. هیچ مشخصات خاصی نداشت. پاشنکشی بود کهنه و ساییده شده، با لکه‌های تیره و نیمه تیره و قد و قامتش از نیم وجب هم تجاوز نمی کرد. زبانی پهنی داشت و دمش پیچ مختصری خورده بود با سوراخ کوچکی که اگر بخواهند بتوانند آن را به میخی آویزان کنند. از براقی افتاده بود و معلوم بود که مدت هاست خدمت کرده و دوره نونواری را سالهای بسیار است که پشت سر دارد. آنجا در وسط میز بی حرکت افتاده بود، یا بهتر بگویم تاغباز خوابیده بود و مانند هر چیز جامد دیگر مظهر کامل سکون و سکینه و بی‌اعتنایی مطلق و استغنا و بی‌نیازی و استقلال محض به نظر می رسید. تنهایی بش این بود که جان نداشت و هیچ هم معلوم نبود که برای خود یک نوع جانی نداشته باشد. در کتاب مذهبی ما آمده است که همه چیز از آب زنده است. و آیا اگر آب زنده نباشد میتواند زندگی بخش باشد؟ از کجا که این پاشنکش هم جانی نداشته باشد؟ اگر جان نداشت که متلاشی میشد و طعمه فنا میگردید و کیست که بتواند منکر شود که باقی است و بقا دارد؟ با این همه تفکرات جنون‌آمیز رفیقم را مخاطب ساخته گفتم عزیزم، از بس نگاه کردم اشک تو چشم آمده است و باور کن که ابدا چیزی دستگیرم نشده. میترسم خیال شوخی داشته باشی و بخوای مرا دست بیاندازی. لب و لوچه را به رسم تعجب به حرکت آورد و درست در چشم من خیره شد و گفت حقا که چشم بصیرت نداری، از بصیرت گذشته صبر و حوصله هم نداری. مگه 7 ماه به دنیا آمده ای؟ ده گوش بده. گفتم چند بار بگویم که سراپا گوشم؟ بی ادبی است. ولی جانت در بیاید، هر حرفی داری بزن. دود سیگار را که در دهان جمع کرده بود از دو سوراخ بینی بیرون جهانید و مکسی کرد و با لحن و صدایی شبیه لحن و صدای قرآن خوانهای روی قبر گفت این پاشنکش را که میبینی پدر بزرگم فلان و تجار 70 سال پیش از این که به بازار مکاری نیژنی در روسیه رفته بود با خود آورده بود. 25 سال تمام به خود او خدمت کرده است. پس از مرگش رسید به پدرم که پسر ارشدش بود. 33 سال هم به پدرم خدمت کرد. 100 بار گم شد و باز پیدا شد. پس از پدر نصیب من گردید و حالا درست 12 سال است که به من خدمت می کند. هیچ وقت ناخوش نشده است. ضعف و سستی و مسامحه در کارش نیست، چنان که میبینی سرش به زیر است و برای بندگی ساخته شده است. اما زبان درازی دارد، بی صدا و ندا حرفایی با آدم میزند که عقل را زایل میکند و همین حرفاست که مرا معذب داشته و جانم را به لبم رسانیده است. چند بار در صدد برآمدم که جانم را از دستش خلاص کنم. با کراهت خاطر هرچه تمامتر با دست خودم به دورش انداختم و به رویش توف انداختم و به جد و آبادش نفرین فرستادم و دشنام دادم. اما مثل اینکه جان سگ دارد که میگویند 7 جان دارد، باز دیدم که نوکر و کلفت پیدا کردند و به خیال آنکه گلی به سر من زده اند آوردند و روی میزم گذاشتند. امروز دیگر برایم مسلم شده است که همین پاشنکش ماندنی است و هرگز نخواهد مرد، در صورت که من خواهم مرد و کفن خواهم پوسانید و محو و نابود خواهم شد و ایشان باقی خواهند ماند. بنده رفتنی هستم و ایشان ماندنی. کلامش را قیچی کردم و گفتم رفیق، این که عزا ندارد، همه چیز در این دنیا ماندنی است و ما رفتنی. مگر کل شیء هالک لا وجهه را نخوانده ای؟ خدا عقلت بدهد تا از بند این قماش فکرها و قصای هزاری به یک پول خلاصی بیابی. اینم شد کار؟ گفت بی خود جوش نزن که شیرت خشک می شود. معلوم می شود نان و آب چشمت را کور کرده است و مطلب را نمی خواهی ببینی. اگر یک مثقال عقل و بصیرت داشتی و اهل تأمل و عبرت بودی حرفم را می فهمیدی. من وقتی درست فکر می کنم می بینم بله، این پاشنکش منحوس و این قلمدان و این قیچی و این فنجانی که در آن چای خوردیم و آن هاون سنگی و آن گوشکوب چوبی همه باقی خواهند ماند و ما را به قبرستان خواهند برد و زیر خاک خواهند خوابانید. ما خاک خواهیم شد و با صدای این هاون و دغدغ این گوشکوب که گوشتها را خرد میکند به زبان بی زبانی خواهد گفت انا الباقی. دیدم حرفایی پرت میزند و اسیر افکار پریشان خود گردیده است. دلم برایش سوخت و گفتم رفیق، شیطان در پوستت افتاده است. میترسم همین پاش نکشه و کسنی کار تو را به کفر و الحاد بکشاند و در حقش لم یلد و لم یولد بگویی. آخر بیهوده سخن به این درازی، عقل هم خوب است بیدار شو. جلو خنده را ول کرد و گفت فلانی، این تو هستی که داری حرفای مرا این طور تفسیر میکنی. زبانم لال باد اگر من از این قبیل حرفا که بوی کفر میدهد بزنم. تقصیر خودم که نیست، وسوسه است و دست بردار نیست، بزن و آسوده شو. گفت مگر داستان مشهور را نشنیده ای که یارو وقتی داشت غرق میشد میگفت من خیکو ول کردم اما عمر ول نمیکنه. البته دلم میخواد از بند این فکر و خیال آسودگی بیابم، ولی افسوس که ول کن نیستم. مثل شپش در سقبه های وجودم لانه گذاشتن و بلای جانم شده ام. من دلم میسوزد که من رفتنی هستم، منی که آن هم ادعای عقل و شعور و ادراک دارم و خود را اشرف مخلوقات میخوانم و عقل را اول ما خلق الله میدانم و خود را از هر موجود دیگری بالاتر و کاملتر میشمارم و از طرف دیگر با چشم باز میبینم که هنوز سر از تخم در نیاورده اسیر و بنده ضعف و سستی و بیماری و هزارها عیوب و نواقص و کم و کاستهای علاج ناپذیر میشوم و پیری که لازمش ناتوانی و شباهت پیدا کردن با کودکان است بر وجودم غالب و مسلط میگردد و خواب که با پیری صیغه برادری خوانده است و برادر مرگش خوانده اند بر من چیره می شود و عاقبت کار و چنین زیستنی هم مردن و رفتن است و آن هم رفتنی که می گویند بازگشت ندارد و در هر صورت از دنبالی آن خبر و اطلاع صحیحی که تسلیت بخش باشد در دست نیست. دیدم حرفای یارو ممکن است مرا هم به توهمات باطل بکشاند و از راه به در ببرد. حواس خودم را جمع جور کردم و گفتم برادر جان، این رشته سر دراز دارد و آخرش هم به جایی نمیرسد و تکرار مکررات است و بزرگان ما گفتند درختی که هرگز نروید مکار. فایده کار بی حاصل چیست؟ چرا باید در راهی بیفتیم که میدانیم به جایی نمیرسد؟ این کلمه ولش که در زبان عوامانه بگذار و بگذر تا آسوده باشی معنی میدهد کلمه فرخنده و مبارکی است. بلند شو، جمعه است و فرصت مساعدی است. برویم قدری پیاده روی کنیم، نفسی تازه کنیم و گریبان خود را از چنگ این لاتایلات بیرون بکشیم. خندید و گفت گل گفتی، قربان دهنت، از این بهتر چه؟ باید بیرون بکشیم و الا به خودی خود بیرون نخواهد آمد. مثل دوالپا بر گرده ما سوار است و دیگر دست بردار نیست. با هم را افتادیم و جای تنهایی گردش خوبی کردیم. هوا نشعه داشت و به تفریح و استنشاق دعوت می کرد و به جای آنکه برای نهار به منزل برگردیم، راه دکان چلو کبابی مشهور را پیش گرفتیم و طولی نکشید که عطر برنج صدری و بوی کباب بره و رایحه دلپذیر پیاز و نعنا و ترخون چنان دامن از دستمان برد که از فکر دنیا و آخرت و بقا و فنا یک بار به دور افتادیم. و به طور کافی و شافی به دستور واجب الاطاعه آسمانی عمل نمودیم که فرموده است از نعمات دنیا بی نصیب نمان. وقتی سیر شدیم خود را در عالمی یافتیم که وصفش کار آسانی نیست، چون خوش و سالم و از هر جهت بی نیاز و راضی بودیم و غم و غصه‌ای نداشتیم، دنیا را مانند خود می‌پنداشتیم و همه را سیر و سرخوش و شادکام می‌دیدیم، به طوری که حتی ناله و زاری گداها و کورها و عاجزها دیگر تأثیری در وجود ما نداشت و به زبان حال به دنیا و چرخ فلک می‌گفتیم گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست، و نزد خود درست یا باطل فکر می‌کردیم که حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست. مدت درازی در کوچه و خیابان ها پرسه زدیم و وقتی به وعده دیدار نزدیک از یکدیگر جدا شدیم که هوا درست تاریک شده بود، برایم گرفتاری هایی پیش آمد که همچنان که سایه لازمه نور است، آن گرفتاری ها هم سایه زندگانی است. دو سه ماهی فرصت نیافتم که به سراغ یار دیرینه بروم. از روزگارش بیخبر مانده بودم و نمی دانستم چه به سرش آمده است. عاقبت باز روز جمعه‌ای که اتفاقا هوا باز و صاف بود، خانه و اهل خانه و آنچه را با دردسرهای خانه و خانواده سر و کار دارد پشت سر انداختیم و به قول اصفهانی‌ها گیوه‌ها را ور کشیدم و یک راست خود را به منزل یار دیرینه‌ام رسانیدم. از دیدارم شادی‌ها کرد و گفت من تصدیق می‌کنم که در این دنیا شاید صحبت عشق و عاشقی از هر چیز دیگری، حتی از شعر و غزل و چهچهه بلبل و هر ساز و آوازی بهتر و لذت بخشتر باشد، ولی حقا که صحبت دوستان و یاران یک دل چیز دیگری است و کاملا اعتقاد دارم که از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. گفتم رفیق، قاش زین را سفت بچسب، سواری پیش کشد. تو با این حرفا هیچ منتظر نبودم. مگر تو همون کسی نیستی که عاجز و مسکین یک پاشنکش ناچیز شده بودی؟ خندید و گفت آنم به جای خود، ولی خودت بهتر از من میدانی که به تجربه محقق شده است که عشق و عشق بازی هم مانند بسیاری از چیزهای این جهان گذران دیر یا زود گذران است. هر قنچه‌ای گل می شود و هر گلی هم دو روز نوبت اوست. اما دوستی و عوامل دوستی و صحبت دوستان لذت دیگری دارد که هرچند مانند لذت عشق و عاشقی مستی بخش نیست، ولی در عوض دوام و ثبات و آرامش و صفای مداومی دارد که اختصاص به خودش دارد و سخت گرانبهاست. صحبت دلچسبی بود و مدتی ما را مشغول و محفوظ داشت، ولی در این صحبت ناگهان متوجه شدم که یارو ساکت و صامت مانده است و چنان می نماید که ذهن و خاطرش کاملا متوجه جاهای دیگر از خارج از عوالم خودمانی. نگاهش باز متوجه همان میز تحریر و همان پاشنکش لعنتی شده بود و به خوبی دریافتم که دیگر مرا و آنچه را جز آن میز و آن پاشنکش است یک سر فراموش کرده است. مدتی حوصله کردم تا دستگیرم شد که اگر بیدارش نکنم ممکن است ساعتها به همان حال باقی بماند. هرچه باد آباد گفتم و دست به شانهش بردم و تکان دادم و انقدر تکان دادم و انقدر تکان دادم تا به خود آمد. آشوب و تشویش بسیار در نگاهش دیده می شد. دلم سوخت و باز با لحن شوخی گفتم عمو یادگار، خوابی یا بیدار؟ بیدار شد و دستمال از جیب شلوار در آورد. عرقی که بر پیشانیش نشسته بود پاک کرده و مثل کسی که از خواب سنگینی بیدار شده باشد، مدتی نگاه آشفته خود را به من دوخت و با صدای خسته و کم اوج گفت معذرت میخوام، باز فیلم یاد هندوستان افتاده بود. با اوقات تلخی گفتم واقعا معذرش را میبری، این تخیل خانه خراب و این یابوی لکنته فکرهای باطل عاقبت تو رو به صحرای جنون و فنا خواهد کشانی. میترسم تو رو چنان به خاک بیندازد که دیگر بر نخیزی. تو داری با این پاشنکش بی پیر پاشنه صبر و حوصله منو از جا میکنی. اگر میخوای من همین فردا از راستا بازار 100 تا از همین پاشنکشا برایت میخرم و میآورم. گفت ای بابا، من عذابی که از دست همین یکی میکشم بر 7 پشتم بس است. خیال مکن که علاقه به این پاشنکش دارم، برعکس از آن بیزارم و میخواهم به جهنم برود. چندی بار خواستم شرش را از سرم کم کنم و نتوانستم. برادر کوچکم فتح‌الله وقتی طفل بود و مدرسه میرفت نمیدونم چرا طالب همین پاشتکش بی همه چیز شده بود. با نهایت خوشدلی و منت به او دادم. برداشت و برد، ولی افسوس که وقتی حسبه خدا نشناس طفلک معصوم را برد و آتش به عمر همه مهازت، نمیدونم از چه راهی و به چه وسیله، باز این پاشتکش بد کردار و بال گردن من گردید. نخ قند از سوراخ گردنش گذراندم و گره زدم و به میخی که به دست خودم به دیوار دالان کوبیدم سرنگونش ساختم. درست است که سرنگون به دیوار آویخته بود، ولی باز همان زبان فضول پهن و درازش چه حرفها که با من به میان نمی آورد. عاقبت شبی که حالا نمی دانم چرا اوقاتم سخت تلخ بود و دو سلس بطری عرق را بدون هیچ مزه ای بالا کشیده بودم و دیگر حوصله‌ام به کلی سر رفته بود و سر دعوا و مجادله با این نیم وجبی نداشتم، از میخ بیرونش کشیدم و خود را از اتاق بیرون انداخته، آن را با قوت هر چه تمامتر از روی ایوان حیات به روی بام پرت کردم و یا به قول بچه مچه ها سوتش کردم. اما یک هفته نگذشته بود، باز یک شب پس از صرف شام که اهل خانه خوابیده بودن، پشت میز تحریر نشستم که جواب کاغذی را که از دوست مشترک من حاج شبان علی از عتبات عالیات رسیده بود بنویسم که ناگهان با چشمم به همین پاشنکش شوم و بیچشم رو افتاد. گویی دنیا را به سرم کوبیدن. چیزی نمانده بود نعره بزنم. دیگر دستم به قلم نمی رفت و با حال پریشانی به بستر رفتم. خوابم نمی بود و وقتی هم دمدمه های صبح قدری چشمم گرم شد که خوابهای وحشتناک بیدارم کرد. پاشنکش به صورت کفچه مار با چندین زبان تیز آتشین هجوم می آورد و دنیا را در نظرم تیره و تار ساخته بود. فردا وقتی کاشف به عمل آمد معلوم شد یک نفر از اهل خانه که برای پهن کردن و آفتاب کردن لباسهای شسته به بام رفته است، پاشنکش را دیده و با خود آورده روی میزم گذاشته بوده است. شب دیگر که باز برای جواب دادن به نامه رفیقمان که نیمه کاره مانده بود پشت همان میز نشستم و میکوشیدم که چشمم به پاشنکش نیفتد و حتی فکر کردم بهتر است آن را روی میز برداشته در جای پنهان سازم. ناگهان به زبان آمد و با صدایی که شبیه به صدای جیرجیرک‌های تابستانی بود مرا به نام نامید و بنای تکلم را نهاد. فکر کردم بازیچه قوه وهم و خیالی شدم و میخواستم گوش ندهم، ولی دست بردار نبود و با اصرار و ابرام عجیبی به صحبت خود ادامه میداد. مدام بر تنین صدایش می افسود و حرفای گنده گنده می زد که با جثه ناچیز و یک لاغ قوایش ابدا تناسبی نداشت. کم کم صدایش اوج بیشتری گرفت، به طوری که صدای آهنگدار ملک المتکلمین و سخن مؤثر و موعظه های سید جمال الدین واعظ را به خاطرم آورد. دیدم محکوم هستم و بلااختیار باید گوش بدهم. تسلیم محض بودم و گوش می دادم و اختیارم سلب شده بود. صدایش مانند نیش تیز متعی اعماق وجودم را می تراشید و می خراشید و فرو می رفت. سکوت عجیبی همه جا را فرا گرفته بود و حتی همین ساعت دیواری که شریک عمرم شده از گویی از کار افتاده و مرده بود. مثل این بود که خودم هم مرده باشم و در قبر خوابیده باشم و کسی در بیخ گوشم اسمع یا عبدالله نماز اموات بخواند. سخت گرفتار شده بودم. خود را در آن تاریکی شب از اتاق بیرون انداختم و به حوض رسانیدم و سرم را تپاندم زیر آب سرد و آنقدر زیر آب نگه داشتم تا نفسم تنگی کرد. چند نفس دور و دراز کشیدم و با یک نوع دلهره بدی به اتاق برگشتم. میخندید و صدای هرهر خندش به گوشم میرسید. من رو مسخره میکرد و میگفت وای بر این ساده لوحی. داستان عجیبی بود، باور کردنی نبود. پاشنکش حرفای عارفانه میزد. من شنیده بودم که ستون حنانه به سخن در آمده بود، ولی سخن گفتن پاشنکش تازگی داشت. مثل اینکه خیالم را خوانده باشد گفت کی به تو گفته که پاشنکش نباید حرف بزنه؟ سکوت که دلیل بر این نیست که بی‌زبونم. ما ساکتیم نه عاجز بر تکلم. مگر مولوی خودتان از قول با نگفته ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامهربان ما خاموشیم؟ مگر سعدی خودتان نگفته کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیح هم؟ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار. برو کلاهت رو به رسم شادی به هوا بینداز که داری زبان ما رو میشنوی و بلکه میفهمی. تو مگر نمیبینی که پاشنگش اساسا شکل زبان داره؟ 70 سال است که پا و کفش تو و پدر تو و جد تو را بوسیدم، عضو خانواده و محرم اسرارتون شدم و دارم با تو صحبت میکنم. درست است که تو صاحب مالک و ارباب من هستی، ولی بگو ببینم، مگر پدر بزرگت و پدرت نمردن و من زنده ماندم؟ آیا حالا فکر نمی کنی که تو خودت هم خواهی رفت و من خواهم ماند؟ اختیار از دستم بیرون رفت، با مشت کوبیدم روی میز که ساکت شو، خفقان بگیر، جانم را به لبم رسانده ای. در اتاق باز شد و زنم شمعدان به دست وارد گرد که چه خبر است؟ مگه دزد آمده است؟ چرا نیمه شبی داد و بیداد را انداختی؟ خیال کردم تاق اتاق روی سرت پایین آمده است. نمیدانستم چه جوابی بدهم و از زور اوقات تلخی و اضطرار بنای اوقات تلخی و بدگویی را گذاشتم که زنه که چرا آسودم نمیگذاری، به تو چه که دیوانه شدم یا نه، دلم میخواد با خودم حرف بزنم، به کسی چه مربوط، چه درد سر بدهم. شب بسیار ناگواری گذروندم که نصیب کافر نشود. فردا هر طور بود به اداره رفتم و از تو چه پنهان دلم میخواست روز پایان نداشته باشد تا شب مجبور نباشم به منزل برگردم و گرفتار آن عذاب ناگفتنی بشوم، ولی چاره ای نبود و به منزل برگشتم و پس از صرف شام باز هراسان به اتاق خوابم رفتم. منی که چندان به دعا و اوراد اعتقادی ندارم، بی اختیار 40 قل و آیت الکرسی میخواندم و به اطراف خود فوت میکردم. چراغ را خاموش کردم، به امید خواب چشمایم را به هم گذاشتم، ولی با صدای یارو بلند شد. پس از تحویل سلام و شب بخیر گفت دیشب صحبتمون به پایان نرسید و دنباله صحبت را گرفت. ولکن نبود، گفت من اگه بی موبالتی شما آدمی زادا نبود، میتونستم از جنس خودم پایشنگشا به تو نشون بدم که از اهرام مصر و خرابای تخت جمشید و کاخ مدائن قدیمیتر و سال خورده تر باشه. شما خودتون مرگ و جدا شدن روح از بدن میدونید و چون معتقدید که ما روح نداریم که از جسمان جدا بشه، پس نمیمیریم و زنده جاودان هستیم. من پاشنگش حقیری بیش نیستم، ولی مثل کوه دماوند و دو بکبر و دریای قلزم جاودانی هستم. ایوان مدن رو ببین به چه صورتی در اومده. به شکل فکی در اومد که دندوناش ریخته باشه و نیمی از استخوناش هم پوسیده و در هم پاشیده باشه. برج قابوس در ابن بابوی و منار جمان در اصفهان و اون همه بنای تاریخی دیگه همه همین سرنوشته دارن. 7 بنای زیبای مشهور دنیا کجا رفت و چه شد؟ اما یه پاشنگش ممکن است 1000 سال بمونه و خم به ابروش نیاد و از باد و بارون گزند نبینه. حالا که خودمانیم، حرفایی بود حسابی که جواب نداشت و از زور 30 سال به قول اصفهانی داشتم کاس می شدم. بلا اختیار بنای فریاد کشیدن رو گذاشتم. کلفت من سکینه شیشه دوای عقرب به دست وارد شد که خدای نخواسته مگر عقرب شماره زده است؟ درست است که خانه ما خانه کهنه است و مار عقرب زیاد دارد و حق با سکینه بود، ولی هرچه به دهانم آمد به نافش بستم. گفتم این فضولی ها به تو نیمده، برو کپه مرگ تو بذار که عقرب تویی که در این نصفه شب نمیذاری مردم بخوابن. دلم برای یار دیرینه درست حسابی سوخت. گفتم رفی، مثل این است که شوخی شوخی به دست خودت جهنمی برای خودت ساخته ای و در آتش میسوزی. گفت میسوزم و از ترس اینکه مسخره هم کنن صدایم در نمیآید. الان درست 4 سال و 6 ماه و 7 روز است که گرفتار این عذاب علیم شدم. آب شیرین از گلویم پایین نمی رود. هر چه خواستم کاری بکنم که این بلا از میان برود و خلاصی بیابم، از عهده بر نیامدم. در ته همین خیابان منزلمان چاهی دهن باز کرد و 1 نفر در آن افتاد و خفه شد. از این چاهایی است که گاهی در شهر تهران که زیر خاکش پوکست دهان باز می کند و تعفن راه می اندازد و اسباب زحمت و دردسر فراهم می سازد. پاشنکش را در جیبم گذاشتم و موقعی که به اداره می رفتم به طور پنهانی انداختم توی همان چاه، ولی چند روز بعد باز دیدم وقتی کثافات چاه را کودکش های شهرداری در می آوردند، اتفاقا نوکرمان در آنجا حضور می داشته و آن را دیده بوده است. برداشته پاک و تطهیر کرده بود و ذوق کنان برایم سوغات آورد و منتظر انعام هم بود. خوشمزه است که ضمناً به این 1 تکه مثل زبان دراز اونس هم گرفتم و از حرفایش کم کم خوشم می آید و در واقع تریاکی صحبتهایش شدم. اما افسوس که خودم احساس میکنم که کم کم دارم از دست میروم و مثل برف تموز آب میشوم و دارم راسی راسی سقط میشوم. همه میپرسن چرا روز به روز لاغرتر و ضعیفتر میشوی. همین پری روز رفیقمون معاون قلبت رو که مدتی بود من رو ندیده بود در خیابان دیدم. تا چشمش به من افتاد تعجب کنم پرسید مگر خود نکرده تب لازم گرفته ای؟ چرا اینطور زرد و نزار شده ای؟ نمیدونستم چه جوابی بدهم. دوستان و همقطاری های دیگر هم هر روز میپرسند چرا داری مثل دوک لاغر میشوی؟ میگویند آن گردن کلوفتی که تبر نمیانداخت کجا رفت؟ تو میان ما از همه خوشگذرانتر و با دماغتر بودی. تو اهل شوخی و مزاح بودی. تو میگفتی و میخندیدی و میخنداندی. متلک ها و لغز ها و لطیفه های آبدار تو دهان به دهان دور شهر میچرخید و سله داشت و به رسم تحفه دست به دست به ایالات و ولایات میرفت. حالا چرا ماتم گرفته ای؟ تو گل سرسبد مجالس و محافل ما بودی. حالا چرا مردم گریز و گوشنشین و سوت و کور شده ای؟ مدام میپرسند و خون خونم را میخورد و نمیدانم چه جوابی به آنها بدهم. این پاشنکش بی مروت مانند موشی که به قالب پنیر رسیده باشد دارد ذره ذره جانم را میجود و میخورد و هیچ تکلیف خود را نمیدانم. این درد دل یار دیرینه مرا سخت متاثر ساخت. با حالی خراب خداحافظی کردم و به منزل رفتم. دوستم دکتر نیازینا از پزشکان سرشناس است. با تلفن مطلب را با او در میان گذاشتم. گفت این دوست تو مریض است و مرضش روحانی است و محتاج طبیبی است که روانشناس باشد. گفتم آیا در تهران چنین طبیبی را می‌شناسی؟ منمنی کرد و گفت بهتر است به خارج برود. هم فعال می‌شود و هم تماشا، هم مسافرت و سیر و سیاحت برایش مفید است و هم در آنجا برای معالجه این قبیل امراض مجهزتر هستند. شاگرد روانشناس بسیار معروف اتریشی فروید که مؤسس این علم است زنده است و در شهر زوریخ در سوئیس زندگی می‌کند و اسمش یونگ است و شهرت جهانی دارد و خوب است این مریض به دانجا برود. یک هفته پس از آن یار دیرینه را با طیاره به زوریخ فرستادیم و برای اینکه فکرش کاملا آزاد و آسوده باشد قبل از اینکه از منزلش برای رفتن به میدان طیاره بیرون بیاییم در مقابل چشمش پاشنکش کذایی را هم از روی میز برداشتم و در جیب گذاشتم و گفتم بلایی به سرش خواهم آورد تا دیگر بندگان خدا را اذیت نکند. خیالم این بود که بیاندازمش دور ولی فکر کردم بهتر است به رسم یادگار نگاه بدارم و در کشوی میز انداختم و به خدایش سپردم. از یار دیرینه مرتباً کاغذ می رسید و خدا را شکر مژده بهبود می داد. اما عجبا که حالا خود من دچار دغدغه مخصوصی شده ام. به این معنی که هر وقت در منزل و حتی گاهی در اداره تنها می شوم صدای پاشنکش را با همون لحن و آهنگی که یار دیرینه شرحش را مکرر بیان کرده بود به گوشم می رسد و همان حرفا را تکرار می کند و معذبم می دارد و هر قدر هم سعی و کوشش می کنم که گریبان خود را از چنگ چنین وسوسه دهشتناکی رها سازم سودی ندارد. بی نتیجه می ماند و من هم درست مانند دوست مسافرمان به خوبی احساس می کنم که گوشت و استخوانم دارد کم کم آب می شود و با قدم های سریع به جانب جنون و فنا و هلاک رهسپارم. از همه بدتر آن که رفیقمان یار دیرینه لامحال دستش به دهانش می رسید و توانست اسباب مسافرت به فرنگستان را فراهم سازد و رفت و از قرار معلوم دوره معالجش به خوبی دارد به پایان می رسد و به زودی برخواهد گشت، در حالی که من چون در هفت آسمان یک ستاره ندارم و هشتم همیشه گرو نه است هیچ امیدواری ندارم که بتوانم راهی را که یار دیرینه پیش گرفت و نتیجه مطلوب هم به دست آورد پیش بگیرم و میترسم عاقبت در همین شهر شهید ستمکاری و جفای این پاشنکش از خدا بی خبر بشوم. بسته به تفضلات غیبی است.